أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جز و عزاداران مصیبت عظیم سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید، ثبات قدم در این مسیر، در مسیر ولایت ائمه اطهار علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
موضوع صحبت در ارتباط با روایاتی که بیان مقامات و فضائل شیعیان کامل را بیان فرمودن، می‌خواستیم اون روایات رو با هم دیگه مذاکره کنیم. ولی قبل از اینکه وارد حدیث دوم بشیم، حدیثی هم دیشب خوندیم، یک نکته‌ای به عنوان مقدمه به طور کلی عرض بکنیم بعد وارد روایت بشیم. ببینید گاهی بعضی مباحث برای هر شنونده‌ای فرق می‌کنه. هر کسی در هر سطحی که هست این موضوع هست براش. گاهی یه دفعه انسان با یه مطلب جدیدی مواجه میشه، مطلب دینی جدید. مثلا مثال می‌زنم، مثلا یه روش تفسیر قرآن جدید تا حالا نشنیده بود. این نیاز به تأمل بیشتر داره، نیاز به فکر بیشتر داره برای که انسان باشه درکش بکنه. یه وقتی یک اعتقادی بوده، انسان سالها داشته، باهاش زندگی کرده، در درسها، جلسات، کتابهای مختلف شنیده، اونس داره و اطرافش فکر کرده، مطلب رو حلاجی کرده. خب این یک بحثی. یک وقتی هست بحثی که مطرح نشده یا انسان نشنیده یا ندیده، طبیعتاً برای انسان سوالای جدید پیش میاد. در اینجور مباحث یکی از ارکان رشد و حرکت در بحث علمی و سیر علمی صبر خیلی لازمه در مسائل علمی. کلاً اصلا در سیر علمی صبر خیلی لازمه تا انسان یک نظریه رو کامل بشنوه، بفهمه، ادله را به طور کامل بررسی کنه، بعد این نظریه رو در ذهنش دستبندی کنه، بعد بتواند نقاط مثبت و منفی این نظریه را نسبت به نظریات دیگر بفهمد، درک کند. خیلی زحمت داره. من در مسائل توحیدی هم همینه. بعضی مثلا قائل به وحدت وجودن، بعضی مخالفن. حالا وحدت وجود چی هست؟ نظریات مختلف، توضیحات مختلف، مباحث خیلی زمان میبره تا اصلا بفهمه این نظری چی هست اصلا. بعد حالا این اشکالاتی که بهش وارد شده چی هست، اونم یک داستان مفصلیه. در مسائل توحیدی انسان وقتی میخواد وارد بشه. همینجور تفسیر قرآن، مثلا چند تا روش تفسیر قرآن وجود داره ما نمیدونیم، معمولا نمیدونیم ما چند روش وجود داره. مثلا میگن تفسیر قرآن به قرآن، و تفسیر قرآن به قرآن خودش یه مدلی یا چند مدلی، کار سنگینه. من نمیخوام باب علم رو بر عموم مردم ببندم، ولی میخوام عرض بکنم بالاخره علما هم که زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن، کار آسانی نیست رسیدن به حق در نظریه‌ای، هر تئوری، هر در مسائل توحیدی خیلی موضوع مطرحه. الهیات سلبی، الهیات ایجابی چه معناست؟ چند مکتب داره هر کدومش، طرفدارانی داره، بعد اون طرفداران ادله‌ای آوردن، مثلا مجموعه چند تا دلیل داره، بعد مخالفین باز آمدن رد کردن، مجموعه به این نظریه چند نقد وارد شده در طول تاریخ. خیلی کار سنگینیه، باید انسان کتاب ها رو ببینه، اخبار رو ببینه، قشنگ با دقت ساعت ها انسان وقت بذاره مطالعه کنه بفهمه، بعد باید اون نظریه رو به صاحبان اون نظریه عرضه بکنی. یا من از نظر شما، از کتاب شما، از مطلب شما اینو فهمیدم، درست فهمیدم؟ بعد اون آدم اشکال بکنه، رد بکنه، مثلا اگه نقدی داره. غرض اینکه این موضوع مهمی، ما این موضوعی که داریم مطرح میکنیم، شیعیان کامل، این موضوعی که کم بهش پرداخته شده، واقعا کم گفته شده، کم شنیده شده، شما میتونید در کتاب ها نگاه بکنید. بله کتابی مرحوم محدث نوری در مثلا قرن اخیر 120-130 سال پیش چون کتابی نوشته، ولی فقط در فضیلت سلمان نوشته، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، کتاب بسیار بسیار نفیس و ارزشمندیه، بسیار کتاب نفیسیه و ارزشمند و پر مطلب، مثل یک دریاست، یک کتاب 500-600 صفحه‌ایه، مثل دریا میمونه، اینقدر درش رفرنس داره، منبع داره، آدرس داره، جمع اطلاعات داره. ولی این فقط برای سلمان نوشته شده. در نگاهی که ما الان داریم بریم بحث میکنیم، مجموعه مقام مؤمنین کامل هست، نه یک نفر. خب این کم برای این موضوع کتاب نوشته شده، من در ندیدم در معارف و مشاهیر و اینها. خب این روایت تا جمع‌بندی بشه، دسته‌بندی بشه، منظم و مرتب بشه، برای خود بندم کار آسون نیست، کار مشکلیه تا برسه به شنونده ها. پس اگه شنونده ای مثلا صوت و گوش میده یا در جلسه گوش میده، باید دو تا کارو بکنه بی زحمت، یعنی دو تا زحمت رو باید بکشه. یکی این که باید صبر بکنه، وقتی کل جلسه تمام شد دو مرتبه یک دور گوش بده، دو مرتبه هم باید گوش بده دیگه، واقعا میخواد مطلب رو به دست بیاره. یه وقت نه، انسان همین مقدار کفایت میکنه، آقا ما شنیدیم موضوعی به نام شیعیان کامل هست، روایاتی هم داره، همین مقدار. یه وقت نه، انسان میخواد اتخاذ مبنا کنه، میخواد بگه آقا من رو خدا با این اعتقاد روز قیامت محشور کند، اینقدر میخواد یقین کنه. خب اینجا با یک منبر یک نفر یک حرفی زده که نمیشه که، یک نفر رو منبر آمده 20 شب یه حرفی زده مثلا، دیگه ما بگیم خدای ما رو با همین اعتقاد محشور کنه، این سادگی نیست، چون ممکنه خود گوینده هم خطا کنه، خطاهایی داشته باشه. انسان باید بررسی کنه، تحلیل کنه، گوش بده. یکی این زحمت رو باید بکشه، کل بحث رو اجازه انسان بده تمام بشه. یکی هم تک تک جلسات واقعا اگر کسی میخواهد درست حداقل همین مقدار ناقصی که ما میگیم رو بفهمه، واقعا نیاز به قلم و خودکار هست، قلم و خودکار و کاغذ، قلم و کاغذ هست که متاسفانه این فرهنگ اصلا در عموم نیست. البته گاهی هستن افرادی، من نمیخوام بگم این کار انجام بدید، اصلا چنین جسارتی نمی کنم، همین مقدارم که شما منبر تشریف میارید میشینید، من خجالت زدم که وقت شما گرفته نشه، حقیقتا عرض میکنم. ولی اگر کسی میخواد یک مطلبی رو از ابتدا تا انتها بفهمه، اگر بخواد، این باید کاغذ و خودکاری باشه، انسان رؤوس مطالب رو بنویسه، نکات اصلی رو بنویسه که بفهمه از کجا شروع شد به کجا تمام شد، شب بعد از کجا شروع شد به کجا تمام شد. و الا یک حظ نصف و نیمه انسان ناقصی خواهد بود از مطالب. این روایات اهل بیت الان دیشب ما دو تا مطلب خیلی مهم گفتیم، دو تا مطلب مهم گفتیم، واقعا قاعده بود، یک کلید مهمی بود. گفتیم لحنی که ائمه علیهم السلام استفاده کردن برای بیان شؤونات امامت، از همون لحن استفاده کردن برای بیان مقامات شیعیان کاملش خیلی مهمه. این عبارات اختصاصی مخصوص مقامات ائمه را اهل بیت برای شیعیانش می‌فرمودن. مثلا تعبیری که فرد میاد از امام سوال میکنه، میگه آقا من از شما دور افتادم، نمیتونم رفت و آمد کنم، یک راهی به من تعلیم بدید که من هر وقت میخواهم از شما سوال کنم بتونم دسترسی داشته باشم، چه کار کنم؟ خب ببینید دنبال کی میگرده این آدم؟ دنبال امام میگرده، درسته؟ میگه در هر موضوعی سوال دارم میام سوال بپرسم جواب بگیرم برم، دنبال امام داره میگرده. امام توبیخش میکنن، میفرمان تو چرا از محمد ابن مسلم غافلی؟ فرد دیگه اینو به جای خودش معرفی میکنن. این خیلی جای فکر داره دیگه، حداقل جای فکر داره. خیلی حضرت فرمود که محمد ابن مسلم برای شما به این مضمون، حالا من دقیق این تیکش الان دقیقش یادم نیست اینجا، ولی به این مضمونه، همین کلمه هست که او حکم مستراح دارد برای شما.
مستراح یعنی استراحتگاه، یعنی امنیت، ایمنی، خیالت راحته. اگه چیزی بهت میگه خیالت راحت، خیلی مقام بالاییه. در حالی که در روایات دیگه اصحاب بزرگ اهل بیت، شاید عبدالله ابن سنان یکی از بزرگانه، میگه من سوالی مشکلی برام پیش آمد، بعد گفتم ان المستراح لقریب، مستراح که نزدیکه، که منظورش امام صادق بود. میگه خب امام صادق است، میرم سوال میکنم. تعبیر مستراح منظورمه، یک واژه‌ایه. این واژه رو شیعیان سطح بالا برای امام به کار میبرن، میگن خیالمون پیش امام راحته. امام امین الله علی حلاله و حرامه هست، امین خدا بر حلال و حرام خداست، خیالمون راحته بریم پیش امام، خیالمون راحته دیگه، امین خداست، خیانتی نقصی چیز در... امام همین تعابیر رو برای محمد ابن مسلم به کار میبرن. میفرمان شما محمد ابن مسلم داری، چرا نیومدی؟ چرا پیش اون میری؟ چرا آمدی پیش من؟ خب برو از او بپرس. خیلی مطلبه ها، آدم خودشو در جایگاه قرار بده. یعنی فرض بکنید مثلا ما الان رسیدیم خدمت امام عصر علیه السلام و السلام، سوال داریم، از اینجا راه افتادیم مثلا رفتیم کوفه، ها سوال مهم میداریم، فرض بکنید، خواهشن تصور بکنید رفتیم کوفه، زمان ظهور حضرت و مثلا حکومت حضرت است، یک سوال مهم میداریم، هزینه کردیم فلان چی رفتیم اونجا، بعضی توبیخ میکنن میگن فلانی تو مشهد بود چرا از او سوال نکردی؟ چقدر معلوم میشه اون آدم جایگاه داره پیش امام؟ بعد حضرت جواب میدن، میگن از بعد سوال از من داشتی برو پیش او. خیلی مقامه. دیشب ما گفتیم بعضی تعابیری که مخصوص شؤونات امامت، امام این تعابیر رو برای شیعیانشون به کار بردن. یعنی میشود شیعه در مقام تشیع خودش با حفظ شیعه بودنش به مقامی برسد که سایرین شیعه را، ایتام اهل بیت را به لحاظ علمی چیکار کنه؟ تغذیه کنه، این خودش بشه کفیل اونها. به تعبیری که در نهج البلاغه هست، در کتاب شریف کافی هست، در کتب متعدد، فهمود شیعه‌ای که چنین میشود و چنان میشود و به مقامات میرسد، فهمود هو امام لمن بعده، او برای بعدی های خودش امامه، امامه یعنی پیشروه، پیشواه، بقیه بهش اقتدا کنه. حالا تعابیر داریم، اینا هر کدوم یک کده، من دارم الان عرض میکنم، اگه کسی میخواد با چند شب آینده رو گوش بده تا این روایاتش خونده بشه، تک تک اینا احادیثش خونده بشه، اینا کده. غرضم اینه که مثلا مطلب دیشب مطلب مهمی بود که مطرح شد، یکی دو تا مطلب زیربنایی مطرح شد. یکی دیگه از روایاتی که امشب میخوایم بخونیم که در اصول 16 هست، میدونید در عصر اهل بیت کتابهایی نوشته شد مستقیما از امام، میفرمود این مینوشت، این اسمش میشد اصل، یک کتاب مثلا کم حجمی گاهی بود، گاهی بیشتر بود حجمی، گاهی 700 تا حدیث داشت، گاهی 1000 تا، گاهی 200 تا، مختلف بود، ولی از امام شنیده بود مینوشت. اصحاب مختلف، زراره داشت، محمد ابن مسلم داشت، ابوبصیر، افراد، اسمش شد اصول، اسم این کتاب شد اصول، اولین منابع مکتوب احادیث اهل بیت، این اسمش اصوله. منتها خصوصیتش اینه که اینها موضوع بندی نبود، یعنی اسم نداشت کتاب و صلات نبود، اسمش صلات نیست، معمولا اینطور بوده، همش در مورد نماز نبوده، نمازم بوده، توحیدم بوده، تفسیرم بوده، اخلاقم بوده، ها هر چی میشنید میمیش. اولین جایی که داره میاد کلام مثلا امام صادق روی نسبت به من میاد رو کتاب، من میمیسم، اسمش اصله. بعدن این اصول در مرحله بعد موضوع بندی هم شد، یعنی مثلا 10 تا اصل رو من گرفتم، احادیث نمازش رو جدا کردم توی یه باب آوردم، احادیث روزش رو جدا کردم توی یه باب، احادیث مثلا در مورد حجش توی کم کم موضوع بندی شد. کتاب‌های اولی بی موضوع، متشتت، پراکنده. کتاب‌های دوم اسمش شد تصنیف، مصنفات، اصول و مصنفات، یه تفاوتی کرد کم کم. بعدم جامع‌تر شد، شد کتاب، کتاب کافی. اسم کتاب کافی اصول کافی نیست، میگن اصول کتاب، اصول کافی، نه، کتاب کافیه، کافی کتابه، وسائل شیعه کتابه، بهار الانوار کتابه. در این کتاب یه بخشش اصول کافیه، بخش فروع کافیه، بخشش روزه کافیه. کتاب باز از تصنیف پیشرفته تر بود، جامع تر، با بندی شده تر، با احادیث بیشتر. حالا اینو کاری نداریم، اینا وقت گرفته نشه و شاید خیلی فایده‌ای برای این جمع نداشته باشه. از اون اصول اولیه‌ای که در عصر اهل بیت نوشته شد، اون میراث‌های اولیه مکتوب، معروف شد به اصول 400 گانه. البته بیش از 400 تا بوده، یقیناً بیشتر بوده، ولی معروف شد به اصول 400 گانه. 400 تا کتاب اونجوری، کتاب‌های اولیه نوشته شد. بعد این اصول آمد رسید دست مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و شیخ طوسی و اینا آمدن. خب اصول مراجعه بهش سخت بود دیگه، بی موضوع بود، پراکنده بود، متشتت بود. خب من مثلا مطلبی در مورد روزه میخوام، کدوم کتاب از اینا، از این اصول کدومشو بردارم بخونم؟ نمیدونم تو کدومش هست، اصلا نیست. کتاب کافی آمد منظم کرد، مرتب کرد، باب بندی کرد، روایات جمع کرد، خیلی زحمت کشید دیگه. مردم اصلا سراغ اصول نمیرفتن، مستقیم میرفتن پیش کتاب کافی. مردم، نه مردم، علما هم همین بود. الان همین مراجع سراغ وسائل و شیعه میرن، سراغ کتاب کافی هم نمیرن، چون باز وسائل و شیعه باب بندیش نسبت به کافی هم بهتره، جامع تر هم هست. الان مراجع خودمون دیگه سراغ کتاب کافی هم نمیروند برای فتوا دادن، میرن مستقیم وسائل و شیعه. اون زمان هم همینجور بود، علما دیگه سراغ اصول 400 گانه نمیرفتن، میرفتن سراغ کتاب کافی و کتابهای صدوق و کتابهای شیخ طوسی و اینها. کم کم اصول 400 گانه متاسفانه چی شد آقا؟ گم شد، از بین رفت، استنساخ نشد، چون استقبال نشده بود خیلی ازش، به لحاظ باب بندی مشکل داشت، پراکنده بود. با اینکه کتاب کافی از رو همونا نوشته شده، کتابهای صدوق از رو همون اصول نوشته شده، ولی اونا دیگه مراجعه بهش سخت بود، کم کم رفت تو کتابخونه ها و گم شد و استنساخ نشد و چنین از بین رفت. از اون اصول 400 گانه امروزه در عصر ما 16 تاش رسیده، همش که از بین نرفت ولی اکثرش از بین رفت. گفتم بیشتر از 400 تا بوده، شما حساب کنید بیشتر از حدود 900 کتاب بوده، 16 عددش به ما رسیده. کل 16 تا رو با هم دارالحدیث چاپ کرد در یک جلد مثلا فرض کنید 500-600 صفحه‌ای. کل اون 16 تا چاپ شده، انتشارات دارالحدیث قم. چاپای دیگه هم شده ولی دارالحدیثش خیلی خوبه، تحقیق شده است و خیلی کتاب خوبیه، کسی بتونه بخره، که البته ما گشتیم دیگه چاپش تموم شده بود، ولی حتی آدم بتونه پرینت بگیره، از کتابایی که ارزش داره انسان پرینت بگیره پی دی افشو و صحافی کنه ولی داشته باشه تو خونه. 16 تاش به ما رسیده، 16 تا. این حدیثی که الان میخوام بخونم از اون اصول 16 گانه است. روشن شد برای اینقدر توضیح دادیم؟ این حدیث در مقام شیعیان کامل، از اون اصول، کتاب های مهمی بوده، منابع اولی، میراث اولیه حدیثی شیعه بوده، فکر میکنم در اصل زید نرسیه. البته تو مستدرک وسائل و شیعه هم هست، مثلا توی کتاب های دیگه هم هست، ولی حالا من از خود مستقیم از اونجا. امام صادق علیه السلام فرمود، حالا این همه توضیحات دادیم در مورد اصول و تصنیفات و کتاب ها و میخواستیم بگیم این حدیث از توی اون کتابه، واقعا حدیث نفیسیه، به لحاظ مضمون هم نفیسه، مکمل بعضی از مطالبی که دیشب گفتیم. کسی که دیشب گوش داد الان این حدیث یک قطعه از نقایص صحبت دیشب رو این کامل میکنه، یه تیکه که دیشب نشد بگیم نمیشد، یعنی گفتیم همه چی با هم نمیشه گفت، این کامل میکنه. دقت کنید، خواهش میکنم با دقت تمام. امام صادق فرمود لولم یکن فی الارض مؤمنون کاملون، اگر نباشد در زمین مؤمنین کامل، تعبیر امامه ها، این تعبیر شیعه کامل، مؤمن کامل خودش مأخوذ از حدیثه، مؤمن کامل نه مؤمن ناقص، مؤمن کامل. فرمود اگر مؤمنین کامل حدیث دیشب داشت حداقل چند تا باید باشن؟ احسن. اگر مؤمنین کاملین روی زمین نباشن چه اتفاقی میفته؟ خیلی عجیبه، خیلی عظیمه. امام فرمود دو تا اتفاق میفته. یک اذن لرفعنا الله الیه، اول خدا ما رو میبره بالا پیش خودش، امام از روی زمین میره. اگر مؤمنین کامل نباشند امام هم روی زمین نخواهد ماند. کمه این؟ مقام این شیعان کامل کمه؟ چون اینها هستن امام هست، اینا امید دل امامن، چشم و چراغ امام اینها هستن، اینها مقصود اولی امامن. اگر امروز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روی زمین هست، وجود مبارک و مقدسشون، ما مدیون اون مؤمنین کاملیم که امام هستن. اگر اونا نمی بودن، یعنی اگر افرادی نباشن که از جان و مال و همه چیزشون بگذرن که بشن مؤمن کامل، اگر اون ریاضت ها و مجاهدت های عظیم و حقیقی نباشد، ما از نعمت امام محروم خواهیم بود. خیلی حرفه. این یک اتفاق. دو، یک اتفاق تکوینی هم میفته. حالا این قسمت رو اول توضیح بدم. اگر امام از روی زمین رفت چی میشه طبق روایات دیگه بگید؟ بله؟ لساخت الارض به اهلها، زمین اهلشو در خودش میبلعه، زمین ادامه پیدا نخواهد کرد. یه اتفاق تکوینی میفته، تکوین تابع تشریعه، اینم یه قاعده، تشریع تابع تکوین نیست. اینو یادتون باشه یک وقتی توضیحش بدیم، خیلی قاعده مهمیه. بالعکس نگاه اکثریت افراده، بالعکس مردم فکر میکنن که، نه مردم، بزرگان صوفیه، اینا فکر میکنن شریعت تابع تکوینه، اینطور نیست، تکوین تابع تشریعه. یعنی زمین و آسمان محتاج دینه، نه دین محتاج زمین و آسمان. خورشید و ماه و آسمان و کوه و در و دشت و بیابان، اینا تکوینه، اینا اسم تکوینه. تکوین نیازمنده به دینه، دین باید باشه، این نیازه، کاسه گداییش درازه. خدایا دین باشه، اگه دین نباشه ما از بین میریم. هم نه اینکه تشریع تابع تکوینه، تشریع دنبال میگرده که زمین باشه، کوه سر پا. ما به نماز نمیخونیم که نماز بخونیم که کوها سر پا باشه، اینطور نیست. کوها هم آرزو دارن ما بریم روشون نماز بخونیم. حالا این یک وقتی یک جلسه یک ساعته نیاز داره، بس رابطه تکوین و تشریع، فقط من اشاره کردم چون چه کار داریم. لذا تکوین تابع تشریعه، وجود امام معصوم وجود شرعیه، حقیقت شریعته، اصل دینه، اصل قرآنه، کتاب معصوره. امام اگر روی زمین نباشد تکوین دنبال امام میشه، از بین میره، میگه بدون امام من بودنم معنا نداره. یعنی خدا میگه، میگه تو بدون امام تو رو نمیخوام، زمین از بین میره. این که یک مطلب. حالا اون اتفاق دومی که در حدیث افتاده که اگر مؤمنین کاملین نباشند، یک خدا ما را بالا میبرد، دو یک اتفاق تکوینی میفته. وقتی مؤمن کامل روی زمین نیست، امام هم روی زمین نیست، برای ما چه اتفاقی میفته؟ خواهش میکنم دقت کنید لطائف احادیث، چون هی اصرار میکنم، خواهش میکنم گوش بدید، این خیلی خاصه، شاید دیگه تا آخر عمرتون نشنوید، چون این احادیث خونده نمیشه،
نه اینکه ندیدن، من کاری ندارم دیدن، معمولا رو منبر از این حرفا نمیزنم، مطالب پایین تر میگم، من کاری نمیخوام بگم درست و غلط، ولی میگم شاید دیگه نشنوید، این خیلی ارزشمند. یک اتفاق دیگه هم میفته، فرمود و انکرتم الارض و انکرتم السماء. الان واضح ترین چیزهایی که ما داریم به ما میگن الان مثلا چیه، میگیم الان شبه، اینجا که روش هستیم کره چیه، هر کی بگی میگه کره زمینه، اون بالاییه چیه، آبیه، آسمان. این دیگه اولیات بدیهیاته، درسته، واضح ترین اموره. میفرماد اگر مؤمنین کاملین روی زمین نباشند و خدا ما رو ببره بالا، شما همین اولیات هم انکار میکنید، همین زمین زیر پاتون رو انکار میکنید. یعنی چی؟ یعنی عقل بدیهی از شما گرفته میشه دیگه. حالا کی باور کنه اینا رو قبول کنه، من کاری ندارم. یکی از اساتید و بزرگان میفرمود، میگفت یعنی این منظور امام اینه، میگفت یعنی لقمه غذا رو برداری نمیدونی تو چشت کنی یا تو گوشت یا تو دماغت یا تو دهنت، همه چی به هم میریزه، هر چیزی که فکر میکنی خیلی واضح از بین میره، وضوح همه امور از بین میرود. میگفت منظور اینه، انکرتم الارض انکرتم السما. اگر امام نباشه فکر نکن عمامتو برمیداری میذاری رو سرت، عمامتو میذاری رو زانوت، عمامتو میکنی تو پات، اشتباهی. یعنی اولیات و بدیهیات، چون عقل یک تعبیری از یک حدیثی هست دیگه، کسی از من بگه آدرسش کجاست و چه، دیدم توی کتابایی ولی مطلب درست، اصلا فرض کنیم حدیثم نیست، فرض کنیم حدیثم نیست، ولی اون آقا به شکل حدیث نقل میکرد، یکی از اساتید میگفت که حدیث تا بنده که ندیدم جایی، ولی اون نقل میکرد، آدم اهل حدیثی بوده نه یک آدم معمولی ها، عمرش تو حدیث بوده ولی بنده پیدا نکردم، دسترسی هم نداشتم بپرسم که آقا از کجا این حدیث نقل میکنه. ایشون میگفت فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت به چه دلیل الان روی زمین امام هست؟ نه به چه دلیل شما امامی، نه به چه دلیل بفهمیم که الان روی زمین امامی هست. حضرت فرمود صبح که از خونه بیرون آمدی عمامه رو رو سرت گذاشتی یا رو زانوت؟ گفت رو سرم. حضرت فرمود به همین دلیل امام هست. دوباره تکرار کنم، به چه دلیل روی زمین امام هست؟ امام حجت خدا برای چی؟ به چه دلیل میگه هست الان؟ امام هست هستن یا نیستن؟ میگه بله. به چه دلیل؟ یک دلیل تاریخی داریم آقا، به دنیا آمده، حدیث داریم. دلیل عقلی میخوایم، به چه دلیل عقلی؟ یک دلیل عقلی برای ما بیار که الان باید حجت خدا باشه. حتی ادله عقلیش زیاده ها، من یه دونش اینه. حضرت فرمود صبح که از خونه آمدی بیرون عمامت رو سرت گذاشتی یا رو زانوت؟ گفت رو سرم. حضرت فرمود همین که فهمیدی عمامت رو باید بذاری رو سرت یعنی امام هست. چجور؟ همین که عقل اینقدر هست، شعور داری، این افاضه فیض شعور به حجت انجام میشه. یه قطبی باید باشه، یک مرکز این دایره باید داشته باشه، فیض شعور و عقل و ادراک به اون نازل بشه، از او به تو بیاد. اگر اون نباشه اصلا فیض شعور به تو نمیرسد. خدا مستقیم به احدی کمترین افاضه وجود و شعور و خیری نمی کند بدون واسطه، اصلا بدون حجت، بدون اون قطب و مرکز اصلی محور وجود، تا اون نباشد به دایره هیچ فیضی نمیرسه، هر کجای نقطه دایره میخوان باشه. لذا امام فرمود همین مقدار که فهمیدی که باید عمامت رو سر، خیلی چیز بدیهیه، باشه همین مقدار. تو حیوانات هم همینه، اونا هم شعورایی دارن، اونا هم از امام میرسه بهشون. گیاه ها هم شعورایی دارن، یه قوانینی دارن، یک درک هایی دارن، درک های اونا هم به واسطه امامه، اگه حجت خدا نباشه نمیرسه. لذا امام فرمود اگر مؤمنین کاملین نباشند خدا ما را بالا میبرد و شما همین زمین و آسمان را هم انکار میکنید، بدیهیات را هم انکار میکنید. پس فیض شعور و ادراک حتی در ابتدایی ترین مراحلش هم به واسطه امام است و به برکت این شیعیان کامل، چون امام به خاطر اینا رو زمینه، خیلی مقامه. اینم یک حدیث. نه عقل حتما اعتبار داره، چون اصلا تمام دانست، هر چی ما داریم بنده به عقله. خدا رو با عقل میفهمیم، پیغمبر رو با عقل میفهمیم، امام رو با عقل میفهمیم، حقانیت قرآن رو با عقل میفهمیم. اگر امام نباشد عقلی نیست و دینی نیست که بعد بخوایم با اون عقل و دین رو بفهمیم. همه چی از بین میره اگر امام نباشه. لذا ائمه فرمودن الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت فقط مع الخلق نیست، حجت خدا فقط به همراه ما باشه نیست، قبل ما هم بوده، بعد ما هم خواهد بود. اصلا در هر عالمی بخواد نظامی به پا بشه حجت خدا باید باشه که فیض بگیره، فیض رو منتشر کنه. اگه امام نباشه که دیگه خدا مثلا کی میخواد خدا رو بپره؟ اصلا دین به پا نمیشه که بعد صحبت از عقلی بخواد مطرح. ولی الان که امام هست و ما هم هستیم و به فیض وجود امام عقل به ما افاضه میشود، به اون اندازه ای که افاضه شده ما مکلفیم. الان در بحث ما این نیست، ولی اشاره بکنم چون بحث عقل هم بحث خوبیه، ولی بحث ما نیست الان. الان مثلا کسی در آفریقا در جنگل های میگن آمازون مثلا، ما نمیدونیم مثلا چی هست اونجا، قبایلی هستن، یک بهره از عقل دارن یا ندارن، یک چیزی میفهمن، همون مقدار مکلفه. حتی در حد قوانین قبیله ای خودش، قبیلهش فلان قانونو داره و میدونه قانون خوبیه، این قانون باید رعایت بشه، همون مقدار انجام نده گناهه، روز قیامت مؤاخذه میشه. آقا من خدا ندیدم، من پیغمبر ندیدم، من امام ندیدم، من هیچ دینی به من نرسید، خدا میگه عقل که این عقل بهت دادم، همین مقدار باید عمل میکرد، چرا نکرد؟ و اگه همون مقدار عمل کنه خدا باز راه جدید بهش باز میکنه، راه جدید بهش باز میکنه تا برسه به امام معصوم، تا برسه به حجت خدا. عقل به هر مقداری به هر کسی داده بشود به همون اندازه تکلیف هم باش میاد، اصلا با هم ملازمن این دوتا، عقل و تکلیف ملازمه با هم، عقل بدون تکلیف نداریم. لذا عقل و دین به تعبیری بفهمید، عقل و قانون، عقل و دین، لذا با هم کاملا تلازم دارن. نمیشه عقل به من داده بشه زیادتر تکلیفم آسونتر بشه، نمیشه، تکلیف سختتر میشه، شدیدتر میشه، وسیعتر میشه، دامنه دارتر میشه. عقل کسی که کمه تکلیفش کمتره، وسعت کارهایی که باید انجام بده، وظایفی که بدوش آسونتره، کمتره، روز قیامت هم سخت بهش نمیگیره، درجاتش هم بالا نمیره. ولی اگه به همون مقدار عقلی که بهش داده شده عمل کنه، روایت داریم ما امام رضا فرمود خدا عقلشو زیاد میکنه، باز عمل کنه باز خدا عقلشو زیاد میکنه، باز عمل کنه باز خدا عقلشو زیاد میکنه، خدا نگاه میکنه ببینه به همین مقداری که بهت دادم عمل میکنی یا نمیکنی. عمل میکنی معرفت بیشتر بهت میدم، عمل کردی عقل بیشتر بهت میدم، هی بیا بالا، هی بیا بالا. ولی میزان رشد به عقله، میزان درجه ایمان کاملا وابسته به عقله، عقلت. یعنی اگه یادتون باشه در دهه دوم در این شبای گذشته گفتم ما بس شعاع نور مطرح کردیم، میتونیم عقل مطرح کنیم، اگه کسی یادش باشه یک اشاره ای کردم، گفتم میتونیم مقامات شیعیان رو بر محوریت عقل تعریف کنیم، یعنی اعبد و افضل الناس ایمانن اعقلهم، هر کی عقلش بیشتره ایمانش بیشتره، هر کی ایمانش بیشتره عقلش بیشتره، هر کی عقلش بیشتره عابدتره، هر کی عابدتر باشه عقلش بیشتره، اینو با هم تلازم داره کامل. عقل خیلی گوهر عظیمیه، بسیار بسیار یک گوهر عظیمیه. خب اینم یک حدیث. احسن، اگر کسی بخواد، بله بله همینطور، خدا خیرتون بده، اینم درسته کاملا. یک حدیث دیگری هم هست در کتاب شریف کافی و چند کتاب دیگه هم هست، این رو هم بخونم، اینم مکمل صحبت‌های دیشب هست، باز تا انشالله مباحث جدیدتری در فردا شب، وقت امشب تقریبا تمامه. در حدیث قدسی امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند می‌فرماید ولو لم یکن من خلقی فی الارض فیما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل، اگر در همه این زمین بین مشرق و مغرب خداوند می‌فرماید نباشد مگر یک امام و یک مؤمن، مؤمنی که کامل تابع اون امام باشه، یعنی همون مؤمن کامل، اگر همین دوتا باشن چی میشه؟ خیلی عظیمه. فرمود لستغنیتو به عبادت هما ان جمیع ما خلقتو فی ارضی، با عبادت این دو نفر امام عبادت میکند، مؤمن کامل هم در رتبه خودش عبادت میکند. خداوند میفرماد با عبادت این دو نفر غایت خلقت محقق شده، ولو هیچ کس دیگه عبادت نکنه، همه پشت کنن، همه بیدین بشن، فقط یک امام و مؤمن کامل باشه، خلقت لغو نیست، بودن زمین و آسمان بی خود نیست، این گردش این عوالم هستی با این عظمت همش به خاطر یک امام و یک مؤمن. خدا می فرماید من استغنا پیدا می کنم، بی نیاز از جمیع خلقم، همه پشت کنن، رو کنن، اقبال کنن، ادبار کنن، هر چی، یک مؤمن یک امام. بعد می فرماید ولقامت، با این تعبیر کار داریم، ولقامت سبع و سماوات و ارزین به ما، معجزه است جملات، برای کسی که بخواد بفهمه اینو دارم میگم، نه برای اهل جمع اینجا، نه، چون میدانم این مطالبی که دارم میگم، میدانم عده‌ای قبول ندارند و قبول نمی کنند و در برابرش می ایستند، خیلی قشنگ واضح میدونم، نه تو این جمع نیستن ولی افراد میشنون، میدونم که قبول ندارن و کامل در برابرن، ولی اونها در برابر این مطالب قرار گرفتن چون این روایات را ندیدند، میدانم که ندیدند، میدانم که نخواندند، میدانم که تدبر نکردند، برای همین محکم دارم عرض میکنم. ولی برادران، خواهران، با خودمون جنگ نکنیم، با خودمون لج نکنیم. این کلام امام صادق حرف من نیست، اگه این مطلب رو کسی قبول بکنه، آبی به آسیاب من نریخته، آب به آسیاب خودش ریخته که کلام امام صادق رو قبول کرده، چه به نفع منه؟ ببینید تعبیر چیه؟ اگر نباشد در تمام مشرق و مغرب الا امام واحد، امام عادل و مؤمن واحد، به واسطه این دو، نه به واسطه امام فقط، تعبیر حدیثه، به ما، به واسطه این دو، آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه سرپا خواهد ماند. یعنی شما، مثال بخوام بزنم ها، مثال بخوام بزنم این میشه، شما به سید و شهدا و حضرت علی اکبر سلام الله علیه ما، فرض کنیم این دو نفر، همین دو بزرگوار، میتونی بگی به کما قامت السماوات و الارض، به کما خدا آسمان را نگه داشته ان تقع علی الارض، به کما ینزل الغیث، به کما ینزل القطر، ینزل قطر السما، بارون میاد به شما دو نفر میاد، فقط امام نه، دوتایی، حتی در عرض هم نیستن ها، شیعه که هیچ وقت گفتیم الالعبد بره به انگشت پای امام هم نمیرسه، اون یک بحث دیگریست، ولی باید دایره ایمان شکل بگیره، دایره ایمان باید شکل بگیره، باید مؤمن کامل باشه. به شما دو نفر خدا باران نازل میکند، حتی در روایت داره به واسطه همینا هست که زمین گیاه سبز خوشگل توش در میاد، حدیث در کافیه، فرمود اگه گیاه در میاد منظره زیبا تولید میشه، فرمود به خاطر مؤمنین کامل، درخت خوشگل میشن، بار میدن، فلان میدن، خیلی مقام بالاست، یه چنین افرادی دارد. و این که ما این حرفا رو بشنویم، یک فایدهش، فواید فراوان دارد، فواید قوغا داره، فواید خیلی زیاد، یک فایدهش اینه که بفهمیم ما کسی نیستیم، ما عددی نیستیم تو این بساط، ما کی هستیم، ما چه کار کردیم، کجا ما چش روشنی امام زمانی به این شکل، بزرگانی هستن که اونا خدا میدونه اونا چجور عبادت میکنن، اونا چجور انسان هایی هستن، چجور مؤمنین، چجور به امام لبیک گفتن که اینقدر خدا اینجوری میگه من به واسطه این دو نفر آسمان ها و زمین به پا هستن. بعدم فرمود ولجعلت لهما من ایمانهما انسا لا یحتاجان الى انس سواهما. ایف که این معارف واقعا مظلومه و غریبه که خداوند در کتابی مثل کافی، نه کتاب دست سوم و چهارم و پنجم، نه احادیث 20 سند، کافی، بصائر الدرجات، کتب درجه یک شیعه، خداوند فرموده اگه یک امام باشه و یک شیعه، یک مؤمن کامل اینطور، من خدا برای این دو نفر انسی قرار میدم به ایمانشون، چنان از این ایمانشون و معرفتشون، از این ولایتی که دارن، از این حال بندگی که عبادتی که دارن، چنان اینها غنی باشن که احتیاج به انس با احدی غیر از خودشون نداشته باشن، فقط اون